و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. كما استظهره بعض المعاصرين قال فعلى هذا لو اسلم حيوانا في طعام وقلنا بثبوت الخيار لصاحب الحيوان وان كان بائعا كان مبدأه بعد الغبس. دو سه خط از مسئله سابق منتها پربحث مانده، دقت بفرمایید روشنش کنیم ببینیم مسئله بعد که انشاءالله وقت کمتری داره. ببینید جلسه گذشته مطرح شد که مبدأ خیار حیوان بعد از عقد یا بعد از تفرقه، از زمان تفرقه، بنا شد بعد عقد باشه. سوال دومی که مطرح شد این بود که مراد از عقد صیغه خواندن یا تو بعض عقود اگر تو ذهنتون باشه مثل معامله صرف، مثل معامله سلم، اینا قبض شرط بود، یعنی علاوه بر صیغه خواندن باید قبض و اقباض هم بشه، اگر نمیشد اصلا معامله باطل بود. بهرن سوال اینه که در اون معاملات خیار حیوان بعد از قبض یا از زمان صیغه خواندن؟ به عبارت دیگه اونجا قبض هم جزء صیغه حساب میشه یا جزء صیغه حساب نمیشه؟ خب ثمرش هم خیلیه. حالا دو نفر حیوان معامله کردن، بله معامله هم فرض کنید معامله سلمه، آیا باید قبض بشه یا باید لازم نیست قبض بشه؟ ایشون فرمودن که دو وجه یا دو قوله. خود ایشون تقویت کرد با تعبیر از ظاهر، شیخ انصاری تعبیر کرد به چی؟ تعبیر کرد به این که باید بعد قبض باشه. بعدم فرمود که استظهره بعض المعاصرین. آقا خواستیم کلام معاصرین رو شروع کنیم که دیگه وقتمون تمام شد، میخواستم بگم مطالعه کنید، خودتون دیدم نه این جاییست که باید تذکر داده بشه. بحثم دوستان یه کمی قبلا ایشون کرده، گوش میکنید تو خیار مجلس ها گذشته صفحه 219 کتاب ما گذشته، بنابراین لازمه که بیشتر دقت کنید، ضمن این که تلاش میکنیم رد کنیم. حالا دقت کنید بعد پیدا میکنید. ببینید بعض المعاصرین که قاعدتا صاحب جواهره، حالا من نگام نکردم فرصت نکردم صاحب جواهر زده یا گفته پیدا نکردم نه اصلا، بله من تو ذهن من بود اینم، ولی بالاخره ببینید حالا ایشون میگه که بعض المعاصرین در مسئله، خوب دقت کنید ها، که اگر کسی حیوانی رو الان میده در معامله سلم که بعد طعام بگیره، مثلا یه نفر هست مال داره به قول خودمون گوسفند داره، یه گوسفند میده الان که زمستانه به یه کشاورز به عنوان سمن، بله به عنوان سمن، که بعد از این کشاورز تابستان که شد مثلا فرض کنید 100 کیلو گندم بگیره، اصطلاح فقهش هم بلد باشید درست ترجمه کنید، میگن اسلم حیوانن فی طعام، گوش میکنید، به مشتری میگن مسلم تو باب سلم، به نبی میگن مسلمون فی، مسلمون فی، مسلمون فی ما چیه؟ توی مثال که الان زدم گندمه، طعامه که کشاورز باید تابستون که فروشنده هست بده، مشتری الان سمن رو میده. میدونید معامله سلم برعکس معامله نسیه هست، در نسیه اول جنس رو میگیرن بعد پول میدن، در سلم اول پول میدن سمن میدن بعد نبی رو میگیرن، جنس رو میگیرن. آقا این بعض المعاصرین ها گفته اگر مشتری جلوتر حیوان رو بده، بده به بایه که بعدا ازش طعام بگیره. خب این معامله سلمه. چرا سلمه آقا؟ برای که مبی بناس، مبی یک طعام کلیه، بله یک طعام کلیه، بعدا باید بگیره. برعکس سمن یه حیوان جزئیه که همین الان باید قبض بشه. خب اینجا دوستان صاحب حیوان کیه؟ صاحب جدیدا، صاحب جدید کیه؟ بایه. بایه دیگه، بایه تام. گفتم بایه جنس رو بعد میده. اونی که الان گرفته میشه سمن گرفته میشه. سمن رو کی میگیره؟ سمن رو بایه میگیره دیگه. بایه ما کشاورز ماست که 100 کیلو گندم رو میخواد تابستون بفروشه. ما تا الان میفروشه 100 کیلو گندم کلی میفروشه، پولش رو الان میگیره. همین کاری که کشاورزای بیچاره زیاد میکنن، بنده خدا وضعشون دستشون خالیه. معامله سلم تو کشاورزی خیلی زیاده. کشاورز زمستان احتیاج داره، تابستان محصول داره. زمستان این دلال ها گاهی سوء استفاده میکنن، این دلال ها به اینها پول میدن، جنسشونو که آینده بناس بردارن میخرن. گوش میکنید؟ پس صاحب حیوان، صاحب فعلیش، صاحب جدیدش کیه؟ بایعه. حالا فرض کنید ما تو مسئله ثابت هم قائل باشیم که صاحب حیوان خیار داره، چه بایع باشه چه مشتری باشه. خب پس ایشون خیار حیوان داره. حالا سوال، از کی خیار حیوان داره این بایع، این صاحب جدید؟ از کی خیار حیوان داره؟ از وقت عقد، یا وقتی که حیوانو براش میارن و تحویل میگیره. این بعض المعاصرین گفته بعد از قبض، بعد از قبض. از اینم آقا معلوم میشه که این بعض المعاصرین، شیخ اینو میخواد بگه، میگه اینم مثل ما فکر میکرده، یعنی گفته تا بایه حیوانو تحویل نگیره به عنوان ثمن، خیار حیوان که 3 روزه شروع نمیشه. خب این یه نکته. یه نکته دیگم رو خود عبارت عرض کنم براتون، بهتره سانسورش میکنم. نکته دیگه اینه که خوب دقت کنید، گفتم این 3-4 خط بحث بیاد داره. نکته دیگه اینه که از شما سوال میکنم، بعضی دوستان که دیر اومدن مخصوصا، مرحوم شیخ بالاخره نظرش چی شد؟ نظرش این شد که به صرف صیغه خواندن خیار شروع میشه یا بعد از قبض؟ بنا شد بعد از قبض باشه. میگه ولی یه چیز هست، علمای ما در باب صرافی که بلدی، معامله طلا و نقره، درهم و دینار به هم دیگه، درهم و دینار به هم دیگه، حالا درهم به درهم، درهم به دینار، دینار به دینار، دینار به درهم، خلاصه تو همین معامله درهم و دیناره. ضمناً بلدم هست که درهم در معامله صرافی هم باید قبض و اقباض در خود مجلس باشه. باز اونجا همین بحث میاد که خیار مجلس از کی شروع میشه. آقا خیار مجلس از کی شروع میشه؟ از وقتی که صیغه رو خواندن. هنوزم طلاها رو مثلا دست به دست نکردن، یا بعد از این که طلاها رو دست به دست کردن، اونجا گفتن از زمان عقد. که این خودش مشکل میشه که از زمان عقد چرا؟ و اگر رو مثل اینجا حسابش کنیم، قیاسش کنیم به خیار حیوان، باید بگیم از کی خیار مجلس شروع بشه؟ ولی بعد از قبض. ولی اونجا بعضی ها گفتن، گفته شده که از زمان، یعنی قبل از قبض، همون که صیغه رو خواندن شروع میشه. البته اونجا یه بحث دقیقی هم هست، خوب دقت کنید، و اون اینه که این خیار چه ثمری داره. هنوز که اینا دست به دست نکردن، گوش میکنید، هنوز که اینا دست به دست نکردن، میتونن اصلا معامله رو به هم بزنن. خیار مجلس هم برای چیه؟ خیار مجلس هم برای به هم زدن دیگه. خب اگه هنوز دست به دست نکردن، میتونن اصلا دست دست نکنن از جلسه برن بیرون. گوش میکنید؟ خب چه ثمری داره این خیار مجلس؟ البته روی مبنا خیلی ثمر داره، رو اون مبنا که بگیم تا معامله طلا و درهم رو به هم دیگه کردن ولو هنوز دست به دست نکردن، اگر خیار مجلس نباشد حق به هم زدن ندارن، بلکه واجب است که حتما دست به دست بگید آقا دست به دست بشه. خب اینجا اگر گفتیم خیار مجلس هست ثمرش خیلیه، و الا اگر گفتیم نه تا دست به دست نکردن هر کدام میتونن آقا ما شوخی کردیم ببخشید پاشن دارن بیرون، و اینجا در این که خیار مجلس اثر داشته باشه یک کمی مشکله. بحثش از قبلا ایشون مفصل کرده، میتونید تصور خیار بکنیم که ثمر داشته باشه یا نه. خب آقا تو این بالا و پای میکردن چی شد خلاصه نظر ایشون؟ نظر شیخ با توجه به این ذیل خیلی دیگه پررنگ نیست. اگر این ذیل نبود خودشون راحت گفت بعد از عقل، بعد از قبل، اما با این بالا و پایین دیگه کمی کمرنگ شد. آقا میخواد اینا رو پیاده کنیم بریم سراغ مسئله بعد که انشاءالله امید سریعتر پیش بریم. نگاه کنید، از ظاهر و هوت ثانی کما استظهره بعض المعاصرین قال، ایشون میگه ظاهرن نظر دوم درست باشه، خود دیگه ذهنتون هست، یعنی بعد از قبض، بعد از قبض، چنانکه استظهار کرده نظر دوم را بعض المعاصرین. حالا عبارتشو میارم که خودت هم تصدیق کنی. قال این آقا لو فعلا هازا، آخر اون بعض المعاصرین هم کلامش تو همین زمینه شیخه، میگه بنابراین از شما سوال میکنم هازا رو به چی بزنیم دوستان؟ بله حالا که بنا شد بعد از قبض باشه، یه تمرینه. لو اسلم حیوانن فی تعام و قلنا به ثبوت الخیار لصاحب الحیوان و امکان بائعا کان مبدعه بعد القبض. اینو ما میخواستیم، اگر اسلام بیاره حیوانی را که نمیشه، که اگر تسلیم کند حیوانی را در مورد طعامی، اینجا دوستان باید خوب متمرکز بشید، یعنی سمن چیه؟ سمن حیوانه، مبیع چیه؟ طعامه. کدام رو الان میده؟ حیوان رو. کدام رو بعدن میگیره و کلیه؟ طعام. فروشنده کیه؟ فروشنده کیه؟ کشاورز. اونی که الان شده صاحب حیوان، اون که الان شده صاحب حیوان. رضا ببینید آخر ما داریم بحث خیار حیوان میکنیم، بله مگه نمی کنیم؟ بحث خیار حیوان می کنیم. خیار حیوان هم بحثی بود که فقط مال مشتری است یا مال هر که حیوان دستش بیاد. بذار این بحثی که الان میخوایم بکنیم و خیار حیوان درست کنیم، چی دستش حیوان میاد؟ توی مثال ما بایه، پس باید نظری رو اونجا قبول کنیم که میگفت صاحب حیوان خیار داره، یعنی هر که حیوان دستش رسیده، حالا بایه باشه یا مشترید. رضا ببینید میگه و قلنا به ثبوت الخیار لصاحب الحیوان، بالای صاحب بنویسی صاحب فعلی که همون مشتریه باشه، همون بایه باشه، اگرچه بایه باشه. خلاصه آقا اگر همچون موردی پیش آمد کان مبدع خیار حیوان بعد از قبض، بعد که این علاقه آوردن دارن به بایه ها، تازه خیار حیوان شروع میشه. خب اینجا دوستان یه نقطه بذارید، یه نفسم بکشید، گفتم براتون از خارج یه نقطه من میذارم از رو کتاب بگم. نگاه کنید، یه کسی میگه آقا، فقط یه لحظه دقت میخواد چون خارج نگفتم، یه کسی میگه آقا این بعض المعاصرین چه سلیقه ای داره، قال من پیاز داغشم میکنم که بهتر تو زنجا بگیرم، این چه سلیقه ایه؟ خب چرا این مثال زد؟ آخر یه مثال میزد که مبی حیوان باشه، که دیگه لازم هم نباشه بگه و قلنا به ثبوت الخیار، بگید آقا به صاحب الحیوان و امکانه باید همین مثال اگر عکسش میکرد راحت تر نبود؟ عکسش میکرد چی میشد؟ عکسش میکرد چی میشد؟ عکسش میکرد این میشد که بایه بشه بایه حیوان. اونی که الان میگیره چی باشه؟ اونی که الان میگیره طعام باشه. چه بعد خیار مال کی میشد؟ خیار مال مشتری میشد دیگه. مثال عکسش کنید خیار میشه مال مشتری، مشکل هم دیگه نداره. دیگه میدونی چه این حرف زده این آقا؟ تو ذهنش یه مسئله بوده که ما گذشته گفتیم. یادتون باشه چند جلسه پیش، شاید دو جلسه پیش بود، بحث کردیم اینه که آیا خیار حیوان در حیوان معین میاد یا در حیوان کلی. بعضیا سختشون بود بگن در حیوان کلی، میخواستن میگن در حیوان جزئی. در معامله سلم کدام هست که جزئیه؟ سمن یا مسمن؟ سمن. مسمن آینده است. آینده میگه مثلا من یه حیوانی برات پیدا میکنم میدم، یا 100 کیلو گندم بهت میدم. اگر میبینی این مثال زده، میخواسته یه سلمی باشه که پای حیوان تو کار باشه و معینم باشه، ناچار مثال و جوری زده که سمن بشه حیوان. ببینید و تمثیل و خوب به ما زکت. مثال زدن این آقا به آنچه که گفت اصلم حیوانن فی طعام، نیومد عکسش بکنه که بعد دیگه راحت ترم باشه، نخواد اون قلنا رو بگه. میگه مثال که این جزد مبنیون الاختصاص الخیار بالحیوان المعین. بله مبنیون غلطه. مبنیون الاختصاص الخیار بالحیوان المعین. وقد تقدم تردد در این مطلب. یادتون باشه خود شیخ انصاری گفت مردد. این که بگیم اختصاص داره به حیوان معین معلوم نیست. یادتون باشه گفت حکمتش هم میاد هم در حیوان معین هم در حیوان کلی. ثم انما ذکروه فی خیار المجلس من جریانه فی السر ولو قبل القبل یدل على انه لا یعتبر فی الخیار الملک. بپرسم از شما دوستان، این سمره که من میخواستم از خارج بگم چه عنوانی بهش دادم؟ چه ارتباطی با گذشته برقرار کردیم؟ این سمره آفرین. ببینید سمره همطور که از خارجم گفتیم، ایشون نگفت از ظاهر و ثانی، گفت یا نگفت از بعض المعاصرین شاهد نیاورد. حالا میخواد این ثانی رو چیکار بکنه؟ تضعیفش بکنه. اگر بخواد ثانی رو تضعیف کنه باید چیکار بکنه؟ باید یه جایی نمونه بیاره که خیار قبل از ملکیت اومده، مثل باب صرف. چون باب صرف هم مثل باب سلم باید قبض و اقباض بشه تا ملکیت بیاد. لذا میگه سمه، این باره سمه بنیسی در واقع میخواد تضعیف همون نظری که تو حالا میگفت. میگه سمه ان ما ذکروهو، آنچه علما در خیار مجلس گفتن. چی گفتن؟ گفتن جاری میشه خیار مجلس در معاملات درهم و دینار ولو قبل از قبض. خب این دلالت میکنه بر این که معتبر نیست در خیار ملکیت، یعنی صرف عقد کافیه. خب آقا اینجا در باب خیار حیوانم چی بگیم آقا؟ چون اینا که دیگه فرق نمیکنه، یعنی مناطش یکیه. اینا قیاس هم نیست دوستان، اینا مناطش یکیه. خب پس اینجا ما بگیم قبل از قبض کفایت میکنه. لاکن یادمون نره که لابد له من اثر. اثر میخواد یا نه؟ دوستان نگاه کنید یه بار دیگه بحث رو مسلط بشید. من و شما معامله صرافی کردیم، بله، درهم و دینار با هم دیگه معامله کردیم، هنوزم دست به دست نکردیم. لذا ملکیتمون هنوز نیامده، چون تو معامله صرافی باید دست به دست هم بشه، به صرف صیغه نیست. خب حالا اینجا بگیم آقای مشتری، آقای بایه، شما خیار مجلس دارید. خیار مجلس برای چی میخواد؟ خیار مجلس میخواستیم تا طرف استفاده کنه معامله انجام شده را
به هم بزنه، اینکه هنوز معامله نشده که. بله اگر گفتیم نه معامله تمام شده، ملکیت هم آمده، ولی به عنوان یه واجب، به قولشون در صفحه 219 واجب تکلیفی، واجبه که دست به دست هم بشه. خب اگر ملکیت آمده، خیار مجلس ثمر داره قبل از قبل. ثمرش چی آقا؟ ثمرش اینه که ما ملکیتی که پیدا کردیم به هم میزنیم. به من میگه لکن حواست باشه، لابد للخیار من اثر، و قبلا ما اشکال داشتیم در ثبوت خیار در صرافی قبل از قبل. البته اگر نگوییم به وجوب تقابض تکلیفا، چقدر این کلمه جاش خالیه. اگر نگیم به وجوب تقابض تکلیفا، دوستان اگر نگیم به وجوب تقابض تکلیفا، یعنی اگر بگیم تا قبض و اقباض نشه اصلا ملکیت نمیاد. خب اگه اصلا ملکیت نمیاد که خیار اثر نداره که. اصولا بلد باشید خیار همیشه بعد از معامله اثر داره، بعد از اینکه نقل و انتقال بشه، و الا هنوز ملکیت نیامده. خب نیامده پا میشیم میریم بیرون دیگه. اگر گفتیم که تا حیوانو نگیره اصلا کسی چیزی مالک نشده، تو بحث سرم که میگن اونم همونه، میگن تا قبل نشه ملکیت نمیاد، هم فرق نمی کنه بزانش یکی دیگه. اصلا سرجان نداریم، همین دو تا داریم، یکی سلام داریم یکی صرافی، یکی جای دیگه نداریم که. نه ما نمیگیم بعد از قبض که جایی که شرعا معتبره، نه جایی که معتبر نیست. اشتباه نکنید، این که میگیم خب ما هم به وضوحش واگذار کرده بودم این رو، ایشون هم به وضوحش واگذار کرده. ببینید خوب شد آقای قاسمی گاهی اتفاقا صدفتا باعث خیر میشه ایشون. ببینید این که میگیم آیا بعد از قبض عقد یا بعد از قبض خیار حیوان، جایی که قبض شرعا اثر داره ها بش میکنید، و الا اگر فرض کنید دوتا حیوان معین، یه اسب و یه شتر، تو آغلم چی میگن؟ من نمیدونم جای حیوان هست چی میگن، تو استبل میگن چی میگن، تو استبل هست، اینا معامله میکنن، هر دو هم هست، سلم هم نیست که بگیم آینده میخواد بده. بله ولی مثلا یکی دو روز میشه تا تسلیم کنن به هم دیگه، قبض و اقباض کنن، این هیچ دخالتی در بحث ما نداره. این خیار از کی شروع میشه؟ از همون ساعتی که تسلیمه. بله اگر مثلا شاید کنه که من سه روز دیگه تحویلت میدم، این ممکنه میگیم، چون بازم حق داره تسلیم نکنه، یعنی اثر شرعی داره، اونم رو بعضی از حکمتهایی که در حیوان میگن که پیش مشتری باشه تا ببینه اگر ناراحتی قند داره، ناراحتی نبات داره، ناراحتی نمیدونم کمخونی داره، ضعف اعصاب داره، زخم اثناعشر داره، معلوم بشه. خب اون یک بازی چیز دیگه، و الا مسلم قبض و اقباض خارجی که شرعاً دخالتی در بحث ندارد مورد بحث ما نیست. خب دوستان دقت کنید مسئله تو. مسئله بعد که من دلم میخواد که سریعتر رد بشه، ما بحث هفته رو هفته جلسه باید یکم بیشتر بخونیم که به هر حال یه جایی برسه. ببینید آقا بحثم خیلی بحث خوبیه، چون تو جاهای مختلف این بحث میاد. ما در حیوان نگفتیم سه روز، بله بس اینه که مراد از سه روز یعنی سه شبانه روز، یا مراد از سه روز یعنی سه روز، و خیلی فرق داره. میدونید که سه شبانه روز یعنی سه تا 24 ساعت، سه روز یعنی سه تا مثلا 12 ساعت، اگه تابستون باشه 14 ساعت، اگر زمستان باشه 10 ساعت. میدونید این بحثو دارم میخواد گمش نکنید، چون تو مسافرت هم پیش میاد یک کسی 9 شب و 10 روز مسافره، نماز شکسته یا تمامه. 9 شب و 10 روز. یه خانمی که میگه 3 روز باید حیض باشه، یعنی 3 شبانه روز 3 تا 24 ساعت، یا 2 شب، این که میگم 2 شب تو این شبای وسط رو نمیشه کارش بکنی، بیشتر تو اون شب سوم مسئله. اگر یه خانمی اذان صبح حیض شد، باید 3 تا 24 ساعت بگذره یا غروب روز سوم دیگه 3 روزش تمامه و هاکذا. میدونید که روز خیلی جاها تو اسلام معتبر شده، نمیدونم فاصله 2 تا حیض باید 10 روز بشه، 10 روز یعنی 10 شبانه روز یا 10 روز و 9 شب. حالا اینجا باعث شده که ما یک کمی این بحث رو میگم مسئله با برکتیه. خلاصه آقا ایشون میفرماین که شرطی نیست که اون 2 شب وسط چه کارش نمیشه بکنی، اون 2 شب وسط چون 3 روز میدونید هر جا شروع کنیم 2 شب وسط داره، این 2 شب وسط که داخله. لذا اگر مثلا شب مشتری پس آورد حیوانو نمیتونه باید بگه که آقا شما شب خیار نده، چون روزا که میشه حق خیار داره. بله روزا حق خیار داره، شبا حق خیار نداره. و نه دیگه 2 شب وسط هست. فقط ثمره این بحث کجا ظاهر میشه؟ اونجایی که شب سوم، مثل که اول روز پنجشنبه معامله کردن. خب پنجشنبه با شب جمعه، جمعه با شب شنبه و شنبه، آیا شب یک شنبه هم حالت این مثال ما داخل محل بحثه؟ ایشون میگن که داخل، شیخ انصاری میگن داخل نیست. چرا؟ یه رقم دیگه میشه که 3 شب داخل بشه، اونجا که وسط روز باشه. اگر کسی زور معامله کنه خب باید 3 روز کامل بشه، چون وسط روز بوده بخواد 3 روز کامل بشه باید یه کمی از روز 4 بیاد تو این چیز بشه، چون یعنی در واقع 2 تا نیم روز با 2 تا 1 روز کامل قهرن شب سوم خود به خود میفته، این میفته وسط داخله. حالا بعضی آقا یه حرفای ضعیفی دارن، ای کاششون هم نگفته بودن، ولی حالا روشنگر هست. بعضی گفتن آقا شما میدونید دارید چه کار میکنید، با این حرفتون دارید چه کار میکنید، ولی شوخی کردیم قصد با تقسیمی شما مثلا چه این کار دارید میکنید، شما دارید 3 ایام رو که امام گفتن 3 روز، 2 روزشو با شب حساب میکنید، 1 روزشو بدون شب، و این لازم میاد استعمال این که یه جمع مفرداتش فرق بکنه. میدونید که جمع میگن نباید مفرداتش فرق بکنه، به این معنا که مثلا من بگم کتابها، مثلا مرادم از کتابها کتاب و دفتر باشه، بعد جمع ببندم کتاب و دفتر و قلم، مگه از باب غلبه؟ و الا مفردات باید شما یکی از این روزا رو 24 ساعت میگیرید، یکی از روزای دیگران 24 ساعت، یکی از اون روزا رو 12 ساعت، میگید ایام مراد اینه. نه آقا، اگر ایام 24 ساعته هر سهش 24 ساعته، اگر هم 12 ساعته هر سهش 12 ساعته. چی خنساری میخونی این حرف چیه میزنید شما؟ تقسیم خودتون قرص با چه مال ما قرص با مال خودتون قرص با. آقا روز معناش روزه، استعمال در شبم از باب استعمال یوم در شب نیست، از باب اینه که این خارجن اگر بخواد 3 روز محقق بشه 2 روز هم راشه. آقا یه مثال بزنم، آقا مثل استعمال انسان در حیوان ناطق، که حیوان ناطق مکانم داره، متعیزم هست، گوشت و پوسم داره، استخوانم داره، نمیدونم فانی هم میشه، مرگم داره، اما اینا تو معنای موضوع الله داخل نیست و ما استعمال لفظ در اینا نکردیم، حتی اینا هم راشه. بالاخره 3 روز اگر بخواد بشه لازمه که 2 شب بیاد. به عبارت دیگه وقتی قانون گذار میگه 3 روزا یعنی 3 تا 12 ساعت از روز، مثلا اگر روز 12 ساعت باشه 3 تا 12 ساعت بگذاره از روز، و ما تا 2 شب تحمل نکنیم 3 تا 12 ساعت از روز نمیگذاره. اینه منظور استعمال لفظم در مسافرتش که من میدونم اکثر قریب به اتفاق میگن 13 روز و 9 شب کافیه. فقط تو معاصرین آقای زنجانی حفظه الله دیدم ایشون من ظاهرا احتیاط میکنه، احتیاط میکنه، و الا
از حتی معاصرین هم کسی من سراغ ندارم که غیرت این بگه. برای همون بحث حیزش هم میاد، فوقش هم یه دلیل خاصی باشه تو باب حیز و اینا اون جدا. آقا مسئله بعد باشه دیگه برسیم. مسئله بعد آقا فقط عنوانشو بگم، مسقطات خیار مجلسه، خیار حیوانه. شمایی که مسقطات خیار مجلس رو خواندید دیگه براتون خیلی معونه نداره. فقط هرچی برسیم رو خود عبارت، یکی اسقاط در دل عقد، یکی اسقاط بعد از عقد، اینا دیگه کلیشه‌ای میشه. از این به بعد هم همش یکی تصرف و ایناشی که قبلا هم بحث کردیم، تصرف هم یکی اجماع هست، عدله هست. میگم اگرم برسیم رو خود عبارت یکن خطی رو پیاره میکنیم. مسئلتون لا اشکال فی دخول لیلتین المتوسطتین فی ثلاثت ایام، اشکالی نیست در این که داخل از دو شب وسط در سه روز. اینشون اومده ثلاثه رو با الاسلام آورده، ایام رو بی الاسلام. بعضن هم شما جفت که الاسلام داره فکر ثلاثه ال ایام، باز اون خوبه حبت بیان باشه، اما فکر ثلاثه ایام غلطه. نفهمیدم چرا اینجور کرده ایشون. لا لدخول اللیل فی مفهوم الیوم، دقت کنید، میگه ببینید من که میگم دو شب وسط داخله، نه اینکه مفهوم شب در روز داخله، به عبارت دیگه مراد شبانه روز باشه. چیه؟ نه اون در سه که مراد به روزه، مشکل نداره، اون صفت موصوفه. بله بله اون بود که راحت فل ایام ثلاثه. لا لدخول اللیل فی مفهوم الیوم، نه این که در مفهوم یوم داخل باشه. دوستان اگر شب در مفهوم یوم داخل بود تو فارسی هم نمیگیم روز، میگیم چی؟ شبانه روز. شبانه روز میگیم، نمیگیم روز، بلکه به خاطر استمرار، یعنی به خاطر اینکه سه روز کش پیدا میکنه و این دو شب میفته وسط، این استمرار معنا کنید، بلکه به خاطر اینکه کش پیدا میکنه سه روز، دو شب وسط نمیشه کارش بکنید، اینم استفاده از خارج میشه. یعنی طبیعت اینجوریه، شما هر کاری بخواد بکنید سه روز نمیگذره مگر اینکه دو شب را تحمل کنید. این معنی استمرار مستفاده از خارجه، خارج هم نمید طبیعت. ولا فی دخول لیال سلات عند تلفیق معل انفصال، نگفتم براتون اگر روز بشکنه سه شب داخله، سه شب باید صبر کنید، باید سه شب تحمل کنید، اون سه شب هم باز داخله در مفهوم یوم نیست. میگه همچنین، یعنی ولا اشکاله، اشکالی نیست در این که داخل است سه شب اللیال سلات، سه شب داخل است وقتی که تلفیق بشه. تلفیق بشه یعنی جمع و جور کنیم، یک تکه از روز اول با یک تکه از روز چهارم. خودش میگه محل انفصال، اگر بشکنه یعنی دو تا نیم روز بشه، موقعی که بخوام تلفیق کنیم دو تا نیم روز و اونجا که روز میشکنه دهن سه شب داخل میشه. ولو عقد فی اللیل، ببینید دوستان یه مسئله که من از خارج نگفتم چون به نظرم اینا بحثش روشنه. ببینید اگر مثلا فرض کنید ساعت ده شب معامله کردن، ساعت ده شب، خب یه هفته ساعت از شب میگذره تا صبح میشه، درسته؟ تازه صبح که شد روز شروع میشه، میتونن این چند ساعتی که از شب گذشته حساب کنن، از روز سوم کم کنن. چی میگید آقا؟ نه دیگه، چون شب در مفهوم یوم داخلی جزء یوم هم حساب نمیشه. آقا باید سه روز کامل باشه، نه دو روز و خورده ای چند ساعتش هم از اون شب اول حساب کنیم. اگر عقد کنن در شب مثلا ساعت ده شب، ظاهر این است که باقی میماند خیار تا آخر روز سوم، چون سه روز باید کامل بشه، روز کامل بشه. البته احتمال هست، اون احتمال چیز دیاریه، میاد دیگه، و یختمل و نقص از روز سوم به مقداری که بقیه از شب، از اون 7-8 ساعتی که از شب اول گذشته از روز سوم کم کنیم. لیکن فیه انه یسبق حین اذن الاقل من ثلاثت ایام، اینجا کمتر از سه روز صادقه، ولی اطلاقه علی المقدار المساوی للنهار ولو من اللیل. حالا آقا سه روز کامل باید بشه، ما بیاییم یک چند ساعتی که از اون شب اول گذشته حساب کنیم جزء روز، این جزء روز حساب نمیشه. بذار میگه اطلاق کنیم روز را در مقدار مساوی مثلا با 12 ساعت، ولو یه مقداریش از شب باشه خلاف ظاهره. خب اینا رو گفتیم دوستان. اما قیله و المراد دل ایام ثلاثه ما کانت معن لیال ثلاث، اینا گفتن آقا سه شبانه روز باید باشه. لذا اگر اول روز عقد و بستی دام باید 3 تا 24 ساعت بگید آقا 3 تا 24 ساعت بگذره، لدخول لیلتین اصالتن، اون دو شب وسط که شما قبول دارید خود به خود داخله، سومی هم داخل میشه شب آخر. و الا لختلف مفردات الجمع فی استعمال واحد، لازم میاد که مفردات یعنی ایام بگیم، یک یومش 24 ساعت، یک یومش هم 24 ساعت، یک یومش 12 ساعت، این درستیم. ایشون میگه انتها فا این اراده، یه لحظه از خارج نگاه کنید، ایشون میگه ببینید اینکه شما سنگ به شبان روز رو به سینه میزنید، اگر مراد صورتیه که سر شب عقد رو بخونن دم اذان مغربا عقد رو بخونن، دم اذان مغرب که عقد ما از کی شروع بشه؟ از شب. خب اینجا درست، اینجا خود به خود سه شبانه روزه بگید آقا کامل، چون ما مثلا سه روزمون کامل بشه دور که بزنی باید درستی مغرب همون روز چهارم میشه دیگه، یعنی سه روز کامل درستی مغرب دیگه. خب بله این شب اول هم داخله، اما اگر نه اون بر حساب میکنیم میخواد بگید شب سوم، یعنی اون طرف، یعنی اگر مثلا صبح زود بستن غروب روز سوم کافی نیست، باید اون شب سوم هم بیاد. خب بگه گفتیم این لازم یه اشکالات هم که تو میگی وارد نمیشه. رضا میگه شیخ میگه فا این اراده اللیلت سابقه علال ایام، یه نیم کاری ما نداره، اگر مراد شب سابقه بر ایام، میپرسم دوستان این کجا باید فرضش کنیم شب سابقه بر ایام؟ غروب معامله شده، فقوه حسن، این درسته، ولی نه به خاطر حرف این آقا زدا که نمیدونم شبانه روز مراد است و مفردات جمع فرق میکنه، نه به خاطر اینکه ما دنبال سه روزیم و سه روز کامل با گذشتن سه شبانه روز. اینجا بزن میگه صحابه حسن اینجا هفت درسته سه شبانه روز، الا انه لا یعلل بما ذکر یا بما ذکر، علتش اینه نیست که این آقا گفت، علتش همونی که ما گفتیم سه روز کامل لازمه. اما اگر مراد شب آخره، از شما سوال میکنم اینو باید چجور تصور کنیم؟ صبح زود معامله شده، فلا یلزم من خروجها اختلاف و مفردات جنفی استعمال این واحد، لازم نمیاد از خروج شب سوم، اینکه شب سوم از معامله خارج باشه لازم نمیاد که مفردات جمع در یک استعمال فرق بکنه. آقا ایام همش هر سه روز مراد روزه، اون دو شب هم که ما میگیم بیاد وسط چون چاره ای نداریم، پس که ما هر کار بکنیم نمیتونیم اون دو شب باید تحمل کنیم. رضا میگه از لا نقولو به استعمال یومین الاول کل یوم ول لیله و استعمال یوم سالسی خصوص نهار. ما که این حرف رو نمیزنیم که بگیم اون دو روز اول شبان روزه، اون روز سوم روزه، بل نقولو ان الیوم مستعمل فی خصوص نهار. مراد از یوم آقا یعنی روز، یه روز کامل. البته یا یه روز کامل یا دو تا تکه از درود. اینو برای کجا میگم دو تا تکه از درود؟ اونجا که مثلا ظهر معامله شده، بله، یه بعد از ظهر این طرف داریم، باید بیریم بیوفتیم تو روز چهارم، یه صبح هم از روز چهارم، اشکال نداره. خلاصه یه روز کامل یا دو تا نیم روز. ولی علایه ها مراد از یوم نهاره، مراد از یوم روز، نه شبانه روز. عبارت نگاه کنید، ما میگیم یوم استعمال شده در خصوص روز، یا مقدار روز از دو روز از نهارین، لا فی مجموع نهار ول لیل. مراد از یوم شبانه روز نیست، یا مقدار هما، مقدار شبانه روز. ببینید ایشون میگه مراد از روز نه شبانه روزه نه مقدار شبانه روز. مقدار شبانه روز چند ساعته؟ 24 ساعت. که مثلا بگیم فرض کنید، گوش کنید، اگر تابستون بود روزا 14 ساعته، یه 14 ساعت از امروز، یه 10 ساعت از فردا، که مجموعا بشه چی؟ بچه. نه آقا، روزا معناش روزه، نه مراد شبانه روزه، نه مراد مقدار شبانه روز. به چقدر باشه؟ بسه 4 ساعت، هیچ کدام نیست. همچنین ولا فی باب نهار ولو ملفقن من اللیل، مراد از روز اینم نیست. دلم میخواد اینو شما معنا کنید، بقیه روز ولو ملفق از شب. این میدونید کدام بود؟ بالا داشتیم که اگر یه 5-6 ساعت از شب بود، بگیم این 5-6 ساعت با 5-6 ساعت هم از روز مجموعا مثلا بشه 12 ساعت، بگیم چی شده؟ یه روز شده. نه آقا، یه روز مراد یه روزی که خورشید هست. بزن میگه همچنین یوم استعمال نمیشه در بقیه روز ولو تلفیق میشه مقدارش از شب. خب پس مراد چیه؟ والمراد من الثلاثت ایام، مراد از سه روز، البته شباش هم هست، مجموعه شبها، اما لا، بخونید کل واحد منها. ببینید بخواد اینو بگه، عبارت قشنگی نیست، حتی اگر یه کمی دقت کنید شاید شما رو گمراه کنه، عکسش استفاده بشه. ببینید ایشون میخواد بگه ها مراد از ایاما سه روزه با شبایی که وسطش هست. البته این که میگیم با شبایی که وسطش هست، نه به خاطر اینکه شبا تو مفهوم روزه، بلکه از باب ناچاری که باید همون دو شب بگذره. لذا سه روز، بله، یعنی سه روز با دو شبی که وسط هست، نه اینکه اینطور که تو میگفتی یه روزش با شب، یه روز دیگه هم با شب، یه روزش بدون شب، که بر اون اشکالا رو شما بکن. اینجور نیست که نگاه کنید عبارت رو، دیگه مراد از سه روز با شباشه، نه از باب اینکه تو مفهومه ها، یعنی شبهای مجموع سه روز، شبهای مجموع سه روز، یعنی اون شبهایی که تو سه روز حتما هست. چند شبه؟ دو شب. نه، بله، ممکن هم از ولی مراد نیست. لا کل واحدن منها، نه اینکه هر کدام از روزها با شبش باشه، که بعد اشکال کنی بگی آقا یه روز با شب بود، یه روز دیدم با شب بود، یه روز بدون شب بود. فاللیالی لم ترد من نفس لب. عزیز من، برای سه چهارمین بار بدون که ضرورتم داشته باشه دارم تکرار میکنم، لیالی اراده نشده از خود لب، و این نما اریدت از جهت کیست اجماع، چون اجماع داریم که اون دو شبه وسط باید کاریش نمیشه بکنیم، و ظهور لفظ که حکومت میکنن در مقام به استمرار خلاف. ببینید اینا بیشتر توضیح بدم، میگه که اگر ما بودیم اصلا ممکن بود بگیم شبا خیار این آقا نداره، روزا خیار داره، چون سه روز پیغمبر امام فرمودن سه روز، امام فرمودن سه روز، ما تا چون اجماع داریم که اون دو شب وسط داخله. وقتی هم اصلا گفتیمن آقا به عرض وقتی میگم شما سه روز خیار داری، عرض چی میفهمه؟ یعنی شباش نداری یا شباش داری؟ شباش هم داری، اما باز به این معنا نیست که مفهوم یوم در شب داره استعمال میشه. میگه چی؟ الان از تو بحث حکمه، چون برنام ظهوره، من فکر کنم که اینا نتونستن بحث اجماع رو نتونستن درست کنن، درستن اجتماعش کردن، همچی که عرض میکنم لعنم در فیتون نفید طرف میشه. و این نما در اراده شده شب، یعنی شب هم میتونه فرس بکنه اینجوری بگیدا، از جهت اجماع که داریم و از این جهت ظهور لفظ که حاکمن در مقام به استمرار خیاب، یعنی بحث حکمه نه بحث مفهوم. فکأنه قال الخيار يستمر، آقا مثل که معصوم آفرموده باشه خیار استمرار داره تا بگذره 36 ساعت از روز، و عزم از 36 ساعت از روز بخواد بگذره باید دو شب هم وسط تحمل بشه، حتی 36 ساعت مال وقتی که روز چند ساعت باشه؟ 12 ساعت باشه. مسئلتون یسقط هذا الخيار به اموره، این خیار مسقطاتی داره، احدها اشتراط سقوطی فی دل عقد، در عقد یعنی در خود سیره، میگه آقا این حیوان رو فروختم با 1001 عیب، اونم میگه قبول کردم با 1001 عیب، و این یه سقوط دیگه، یا با کافه خیارا، این در متن هست. حالا میشه بعضیش ساقط کنی یا نه، مثلا اینو فروختم خیار فقط شما 5 ساعت داری، نرو 3 روز دیگه بیاد، میگه ولو شرط سقوط و بعضی بعضی تصریب صحت کردن ولا بسته اشترا نداره، آقا این حق ایناست دیگه، میخوان همشو استیفا کنن میخوان بعضش. دوم اثباتش بعد از عمل، اول یادشون رفت یا نمیخواستن، بعد خواستن از هم جدا بشن اثبات کردن، لقد تقدم الامران، اینا قبلا هم گذشته. سوم تصرف، ولا اثبات ولا خلافتی اثباتی نیست، فل جمله، فل جمله چون معنای تصرف خیلی بحث داره ها، که مراد چیه، و یدل علی قبل الاجماع، قبل از اینکه اجماع بخواد دلالت بکنه نصوص دلالت میکنه، حتی صحیحت ابن رعاب، ما گفتیم این قبل از اجماع ها معناش نیست که اجماع معتبر نیست، چون شیخ اجماع مدرکی رو هم قبول داره، یعنی جلوتر از اجماع این داره، و الا اجماع هم به نوبه خودش جایگاه داره، نظر شیخ اینه. فتی صحیحت ابن رعاب، آقا احادیث رو میخونیم تحلیلش رو انشاءالله میزنیم برای هفته آینده. فا این احدث المشتری، به ما فرمودن اگر مشتری احداث کند فی مشترا حدثم، در کمیزی که خریده، حیوانی که خریده، یک کاری بکنه قبل از سه روز، فذالک رضا من، این رضایت از مشتری حساب میشه، ولا شرط است، نه شرط چه معناست؟ خیار، حق خیار نداره. بعد قیل له، به امام، از امام سوال شد، و مل حدث، مراد از حدث کیه؟ امام نگفتن اگر حدثی پیدا بشه، آقا فرمودن این لامسه یا ان لامسه، فرق نمی کنه، اگر تماس بگیره، این کدام حیوان بوده که تماس بگیره؟ کمیز بوده دیگه، اگر تماس بگیره یا ببوسد یا نظر کند بعضی از بدن جاریه را، الا ماکان محرمن علیه قبره، از جاریه یه جایی رو نگاه کنه، این نمنه تبعیده، یعنی بعضی از بدن جاریه رو نگاه کنه نظره منها، یعنی از داریه جایی رو نگاه کنه که قبلا نمیتونست نگاه بکنه. صحیحه سفار میگه نامه نوشتم به امام عسکری ابی محمد در رجلی که اشترا دابتتن من رجلن فا احدثتی ها حدثن، یک کاری در حیوان میکنه، مثلا سومشو میچینه، اخذ حافظ یا نعلش میکنه یا سوار کمرش میشه، سراسیخی یه چند فتخه میره، علهو ان یرده فی ثلاثت ایام، میتونه رد کنه در سه روزی که التی لهو فیها الخیار، آیا میتونه رد کنه بعد الحدث الذی یحدث یا یحدث یا بعد از کاری که در مورد حیوان کرده یا سوارش شده چند فتخ. امام نامه نوشتن فوقته، یعنی کتبه امام نامه نوشتن که اذا احدث فیها حدثن، بخونید فقط وجب الشراء انشاءالله، در ذیل صحیحه که قبلا گذشت از قرب الاسناد روایتی داشتیم قبلا، اونم به امام گفت ارعیته، یعنی اخبرنی اسم فعله، این قبله المشتری، اگر کنیز مشتری ببوسد، اولامت فقال اذا قبل اولامت او نظر منها الى ما یحرم علی غیره، فقط این قذشت و لزمل به وستدل علیه در تذکر بعد از اجماع، علامه در تذکر اجماع را آورده، بعد گفته ان تصرفه چی؟ دلیل و رضا، یا یه جای دیگه گفته و فی مودن آخر من تذکره گفته دلیل و رضا به لزوم عقل، اونجا تعبیر لزوم عقل نداره، بعدیش تعبیر لزوم عقل داره. در یه جای دیگه هم از همین تذکره چنان که در قنیا آمده گفته تصرف چی حساب میشه؟ اجازه حساب میشه. اینا در واقع دلیل های عقلی مثلا عقوله انشاءالله هفته آید.